با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. بعد از ظهر جمعه 12 شهریور ماه 1400 خورشیدی رو پیش رو داریم. خیلی خوش اومدید به این مجله. محمد زرقامی هستم میزبان شما در لحظات پیش رو که با شما خبرها و گزارشها رو که همکارانم براتون فراهم آوردن قسمت میکنم و امیدوارم که در این مکاشفه خبری و تحلیلی که داریم لحظات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. اما پیش از این که مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم و شنیدنی هاش رو با هم قسمت کنیم، اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم با نسرین افشار.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داد ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران طالبان و رهبر سیاسی این گروه، ریاست دولت تازه افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. آقای برادر نماینده ارشد طالبان در جریان مذاکرات با ایالات متحده در دوحه قطر بود. بنابراین گزارش، ملا محمد یعقوب فرزند ملا عمر، رهبر معنوی طالبان، و شیر محمد عباس استانکزای نیز از مقامات این دولت تازه خواهند بود. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت جدید زودتر از روز شنبه اعلام نخواهد شد. اسلامگرایان طالبان با چالش جدی برای تغییر رویکرد از یک گروه ستیزجو به قدرت سیاسی حاکم در افغانستان روبرو هستند. طالبان دو هفته پیش کنترل اکثر مناطق افغانستان را در دست گرفت. بسیاری از کشورهای جهان اعلام کردند برای به رسمیت شناختن حکومت جدید در افغانستان منتظر نحوه عملکرد طالبان خواهند بود. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشته است که احتمالاً دور جدید مذاکرات برای احیای برجام در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی که پایان شهریور آغاز می شود برگزار خواهد شد. این خبرگزاری می نویسد هنوز زمان دقیق این مذاکرات به تایید نهایی طرفین نرسیده است. به گزارش بلومبرگ، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نظر دارد با محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران، گفتگو کند. میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران که ماهاست محدود شده، یکی از مسائل مهم در گفتگوهای طرفین است. شورای حکام آژانس دو هفته دیگر نشست فصلی خود را در وین برگزار خواهد کرد و موضوع عدم همکاری ایران با این نهاد بین المللی از سرفصل‌های مورد توجه کشورهای عضو خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کشورهای اروپایی در انتظار مذاکرات آژانس با تهران هستند تا درباره صدور قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گیری کنند. خبرگزاری های ایران روز جمعه از درگذشت حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا خبر می‌دهد. آقای فیروزآبادی که 70 ساله بود، پیشتر به مدت 28 سال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. پس از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کرد که نام حسن فیروزآبادی نیز به این فهرست افزوده شد. در سالهای اخیر نام آقای فیروزآبادی با پرونده یک ویلای 10000 متری در لواسان گره خورده بود که پس از انتقاد شماری از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، او این ویلا را که محل سکونتش بود ترک کرد و به ستاد فرمان اجرایی امام تحویل داد. حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد بیکاران در ایران را 5,500,000 نفر اعلام کرد و گفت این افراد دچار چالش هستند. به گفته او شیوع کرونا نیز باعث افزایش بیکاری شده است. آقای عبدالملکی در دیدار با مراجع تقلید شیعه در قم وعده داده که در دولت جدید سالانه 1,000,000 شغل جدید ایجاد شود.
سپاسگزارم از نسرین که خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو که دبیرش جمشید زند هست، کارگردان فنیش منیژه عبادالله و من هم اجراش به عهده دارم محمد زرقامی. کرونا در ایران، بحران و ایستادگی در مرز 500 قربانی. ولادیمیر پوتین از آنچه سیاست‌های غرب در زمینه کرونا خواند انتقاد کرد. بیشتر خواهید شنید در گفتگو و گزارشی از کیانوش فرید. برای شما خواهیم گفت در ارتباط با کرونا که رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسن فیروز آبادی هم بر اثر کرونا درگذشت. همراه با احسان مهرابی. و از انتقال محموله‌های سوخت به لبنان باز هم خواهید شنید، بیشتر این بار در گزارش پروانه وحید منش. وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم درباره چگونگی برخورد با تحولات کنونی در افغانستان به مذاکرات خود ادامه می‌دهند. همراه با شهرام میریان. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ تازه های کرونا در ایران. همونطوری که خبرها رو اگر مرور کرده باشید و به خبرهایی هم که داشتیم گوش فرا داده باشید، متوجه میشید که خب همچنان عدد 500 عددیه که نه کم میشه ازش نه چیزی، و معمولا این عدد یک نوسانی هم داره، مثل همین امروز که 561 بیمار جان خودشون رو از دست دادن در ایران. از طرفی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به سیاست‌هایی که غرب در زمینه کرونا داشته انتقاد کرده و از جمله نام برده از ایران به طور مثال و گفته که ایران به کمک نیاز داره و مسئله سیاست‌هایی رو که ضرورت انسانی کردن روابط بین‌المللی رو به نظرش میرسه روش سهم می‌گذاره. با توجه به اینکه به هر حال ایران مذاکرات احیای برجام رو داره به صورت غیر مستقیم با آمریکا و همچنان هم مشخص نیست این مذاکرات چه زمانی به سرانجام خواهد رسید، و از طرفی هم آیت الله خامنه ای در گذشته ورود واکسن هایی که تولید شده در آمریکا و انگلیس باشه رو ممنوع اعلام کرده بود. کیانوش با ماست تا با ما بیشتر بگه از آخرین تحولات. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. من یه فقط مقدمه‌ای بگم در جواب چیزهایی که تو گفتی که درست هم هست با حرفایی که با پوتین شروع کردی و نقد و اینها. من بگم که در هفته پیش فقط گفتش کنفرانسی در وین بود امسال دکتر سیروس میرزایی، اینها رسما اعلام کردن که سال گذشته این موقع پزشکان بدون مرز در اصفهان حتی رفتن برای کمک، اما اونها رو خواستن و اونها رو از کشور ایران بیرون کردن. الان تقاضای پزشکانی که مدافع حقوق بشر هستن، پزشکان که در واقع در کشورهای اروپایی هستن و حالا نیمی ایرانی هستن، تمام تلاششون رو دارن میکنن که پزشکان بدون مرز برگردن به ایران و فکر میکنن که باید با کمک اینها بشه کنترل کرد بحران رو، اما هنوز نتونستن جوابی از دولت ایران بگیرن. اینو خواستم یک توضیح بدم. برگردیم سر آنچه که در ایران داره میگرده، تداوم داره همچنان همونطور که تو گفتی روند صعودی آمار جانباختگان کرونا در ایران، و همچنان مهمترین مسئله کمبود تجهیزات پزشکیه و بیش از همه واکسن هست، و کنار اینها نگرانی کادر درمانی هست برای ورود سویه جدید این ویروس به نام لامدا که در واقع میگن این میتونه شروع پیک ششم باشه قبل از پاییز. الان هم در شرایطی که مقامات بهداشتی دارن هشدار میدن آمارها بالاست، برخلاف این که وزیر بهداشت جدید میگه هیچ کمبودی احساس نمیشه و هر واکسنی هست برید و بزنید، بیشترین خبرها حول این میگرده که مسئله کمبود واکسن در ایران به ویژه در این هفته اخیر در این یکی دو روز جدیه. بسیاری از مراکز واکسیناسیون در شهرهایی مثل اهواز، ساری، کردستان، اردبیل، شیراز، اصفهان بسته شدن و به مردم گفتن حتی مراجعه نکنید تا ما به شما خودمون به تلفن هاتون تکست پیغام میدیم که بتونین بیاین هر وقت که ما واکسن رو داشتیم. بیشترین خبرها هم هر آنچه که بخوام برات بگم دکتر بابک عشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران داره میگه بیشتر کسانی که الان در بخش مراقبت‌های ویژه و آی سی یو تو بیمارستان‌ها هستن و دارن به سر می‌برن کسانی هستن که واکسن نزدن. این حرف و کادر درمانی ایران بارها زده. اگر این افرادی که امروز دارن جان خودشون رو از دست میدن در اسفند ماه تونسته بودن واکسن بزنن، الان در واقع وضع خیلی بهتر از این بود و این حجم از جان باخته و مرگ و میر رو ما نداشتیم. دکتر عشرتی هم به همین اشاره میکنه و میگه هر آنچه که در اسرع وقت بهتون اگر واکسنی رو پیشنهاد میدن و الان وجود داره برید و بزنید. رضا جلیلی خوشنود رئیس بیمارستان شهدای تجریش امروز وضعیت تهران رو تشریح میکنه. او میگه وضعیت ابتلا و مرگ و میر مراجعان کرونایی همچنان افزایشیه، ما هیچ کاهش چشمگیری نداریم و فقط اشاره میکنه که کسانی که الان در بخش آی سی یو دارن میان و بستری میشن بیشتر 20 ساله، 30 ساله و 40 ساله هستن که او میگه احتمالاً دلیلش مسئله واکسن هست، برای اینکه کسانی که در سن بالا هستن الان تونستن بخشی از اونها واکسن رو تزریق کردن، برای همین اگر هم مبتلا میشن نیاز ندارن به اینکه بیان و به آی سی یو کشیده بشه شرایطشون. اما اینها کسانی هستن که در واقع هنوز نتونستن در ایران خب به دلایلی که همه میدونیم واکسن رو دریافت بکنن و در این میون یکی از نگرانی های عمده کادر درمانی با این پیک ششمی که ازش حرف میشه و پیش بینی میشه بازگشایی مدارس و همینطور دانشگاه ها. آقای خوشنود میگه اگر ایران بتونه به وعده هاش عمل کنه و بخش عمده رو واکسینه کنه بله میشه اینها رو باز کرد، در غیر این صورت نمیشه و خطرناکه. دکتر عاطفه آبدینی درباره وضعیت بازگشایی مدارس به نوعی همین نظر رو داره، میگه اگر واکسیناسیون به سطح مناسبی رسیده بشه، سطح ایمنی جامعه قابل قبول بشه، میشه این مدارس باز بشه، وگرنه نه. این در حالیه که نزدیک به یک هفته است که مسئولان آموزش و پرورش زمزمه بازگشایی مدارس رو شروع کردن و دارن میگن که به احتمال قوی ترجیحشون اینه که فواید بازگشایی مدارس بسیار بیشتر از آموزش غیر حضوریه و ترجیحشون اینه که مدارس رو باز کنن، هرچند که در نهایت میگن ستاد ملی کرونا در این مورد تصمیم میگیره که تا امروز همچنان این ستاد در این مورد
صدایی از ستاد نیومده. سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. بشنویم چند پیام تلفنی رو در ادامه در همین ارتباط.
خامنه یه سوال از شما دارم، روزانه چند نفر دیگه باید در اثر این ویروس منحوس فوت کنن که شما واقعا ارضا بشی؟ یه ذره درک داشته باشه آقای خامنه‌ای، با جلوگیری و لجبازی از ورود بهترین واکسن ها چیزی رو حل نمی کنه. ببینید چقدر از عزیزان مردم الان 18 ماه دارن فوت میکنن. دست بردارید آقای خامنه‌ای، بذارید واکسن بیاد مردم بیشتر از این زجر نکشن.
همه مردم میدونن که آقای خامنه‌ای توی هیچ چی تخصص نداره جز توهم توطئه. همین که اومد واکسن رو در واقع ورودش رو ممنوع کرد، جون هزاران نفر رو گرفت. و اینکه وقتی کشورهای پیشرفته دنیا از همین واکسن استفاده میکنن، خود مردم آمریکا از همین واکسن فایزر استفاده میکنن، واقعا خب برای کشوری مثل ایران با توجه به مدیریتی که توی ایران وجود داره، با توجه به زیرساختی که توی ایران وجود داره، تولید کردن واکسن توی یک برهه زمانی کوتاه، یک واکسن مطمئن کار بسیار دشواری، حالا اگر نگیم غیر ممکنه. خب به جای اینکه توی این مدت مردم کشته بشن، هر عقل سلیمی، هر آدم عاقلی به جای لجبازی میومد واکسن فایزر رو وارد میکرد، سایر واکسن هایی که توی دنیا وجود داره و همه مردم دارن استفاده میکنن رو وارد میکرد، اما اینا این کارو نکردن. اصلا جون مردم برای اینا هیچ اهمیتی نداره.
یه موقعی بود وقتی کسی حالا جوان میان سال فوت میکرد، میگفتن قسمت بوده یا خدا خواسته. امروز با این مرگ و میرهایی که میبینیم و این افرادی که متاسفانه تلف میشن با کرونا یا نبود سرم یا دارو، مردم فهمیدن که این خواست خدا نیست، خواست آقای خامنه ایست، خواست جهل دینی است، خواست ناآگاهی ما هست.
با تسلیت به بازماندگان کرونایی باید بگم که تمام کسانی که عزیزانشون رو در اثر بیماری کرونا دست دادن باید از آقای خامنه‌ای شکایت کنن و دیه بگیرن و به خاطر همین آقای خامنه‌ای رو باید به محاکمه و به دادگاه بکشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فارس خبر داده که حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، پس از مدتی بیماری فوت شده و دلیل بیماری هم کرونا عنوان شده. حسن فیروزآبادی که بود و آیا با رفتنش جای خالیش در بدنه نظام حاکم بر ایران احساس خواهد شد؟ این صحبتی بود که با احسان مهرابی خبرنگار در آلمان داشتم.
آقای فیروزآبادی قبل از انقلاب با آیت الله خامنه‌ای نزدیک بود و در عبارات مختلفی خودش را قنبر علی به تعبیر غلام آیت الله خامنه‌ای خونده و به هر حال همین آشنایی در سمت‌های بعدی او تأثیر داشت. او در سپاه یا ارتش سمت نظامی نداشت، اما از سال 64 معاون امور دفاعی نخست وزیری بود و به همین دلیل در قرارگاه اصلی جنگ حضور داشت و با چهره‌های مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا حسن روحانی هم نزدیک بود. آقای خامنه‌ای بعد از رهبری او را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد، هم به این دلیل که او را می‌شناخت و همین که در اون زمان نمی‌خواست از ارتش و یا سپاه پاسداران فردی را به ریاست این ستاد منصوب بکنه، چرا که در سالهای آخر جنگ درگیری بین این دو نهاد خیلی شدید شده بود. از سوی دیگه خود آقای خامنه‌ای در اون دوره خیلی روابط نزدیکی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نداشت و همین موضوع به هر حال باعث شده بود که فردی مانند آقای فیروزآبادی که بعدها او را یک بتیجی مینامیدند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بشه و این سمت حدود 27 سال ادامه داشت. به این دلیل که آقای فیروزآبادی خیلی چهره محافظه‌کاری بود و در درگیری‌های سیاسی وارد نمی‌شد و به نوعی سعی می‌کرد روابط خودش را با همه گروه‌ها حفظ بکنه و همینطور با آیت الله خامنه‌ای هم روابط نزدیکی داشت. به هر حال این سمت دوره طولانی ادامه یافت، هرچند که به هر حال در اون جایگاه هم تغییرات جدی داده نمی‌شد و یک سمت طولانی و ماندگار بود.
در تلاطم‌های سیاسی اینطور به نظر میاد آقای مهرابی که آقای فیروزآبادی به هر حال هرچند محافظه‌کارانه برخورد می‌کرده، اما ردپایی از خودش باقی گذاشته بوده که در سال 88 که سال پرحادثه‌ای هست در تاریخ سیاسی ایران به دلیل آنچه که نقش او در نقض جدی حقوق بشر عنوان شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم قرار می‌گیره. اصولاً چه ارتباطی بود بین او، اتفاقات 88 و اینکه آیا او واقعا نقشی داشت در آنچه که در ایران میگذشت، یا فقط صرفا یک اجرا کننده دستوراتی بود که براش میومد؟
برحال آقای فیروزآبادی به دلیل ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جایگاه خاصی داشته و در همه اتفاقات مربوط به این نیروها مسئول بوده، اما جایگاه ستاد کل نیروهای مسلح به این معنا نبود که مثلا این ستاد بر روی سپاه پاسداران تسلط داشته باشه و عملا سپاه کار خودش رو میکرد. مواضع سیاسی آقای فیروزآبادی هم خیلی سیال بود، یعنی در سال 88 درباره آقای کروبی صحبت کرد که آقای کروبی هم یک واکنش تندی نشون داد و اون موضوع اضافه وزن شدید او را یادآوری کرد و با آقای فیروزآبادی گفت که با این اضافه وزن شدید جایگاه استاندارد برای ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را نداره. از سوی دیگه او خیلی در دوره خیلی به آقای احمدی نژاد نزدیک شده بود و خواستار تدوین اندیشه های او شده بود، اما بعدها علیه آقای احمدی نژاد سخن گفت و گفت که آقای میرحسین موسوی باطن آقای احمدی نژاد را شناخته بود اما ما نشناخته بودیم. ولی در دوره به نوعی آقای فیروزآبادی از آقای خامنه‌ای دور شد، به خصوص وقتی که خواستار این شد که رسانه‌های نظامی به آقای روحانی حمله نکنن و همینطور موضوع برجام را تبریک گفت. اینها مواضعی بود که باعث شد که آقای فیروزآبادی جایگاهش رو به گروه‌های افراطی از دست بده و سال 95 برکنار شد و سال 97 هم به نوعی درباره اون ماجرای ویلایی که در اختیارش بود توسط چهرهای اصولگراه عملا مفتضح شد و دوره‌ای که درگذشت دیگه چندان جایگاهی در قدرت نداشت.
احسان مهرابی بود. رویترز نوشته که اولین محموله سوخت ایران با کامیون از سوریه به لبنان منتقل می شود، اما مسئله انتقال محموله های سوخت به لبنان در حالی صورت می گیره که لبنانی ها هم نگران هستند که تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه کشورشون اعمال بشه. پروانه وحید‌منش برامون بیشتر میگه.
با ادامه بحران سوخت در لبنان، حال خبرها از انتقال نخستین محموله سوخت ایران با کامیون و از خاک سوریه حکایت دارد. حسن نصرالله هفته گذشته گفته بود که غیر از نخستین کشتی حامل سوخت، دومین و سومین کشتی سوخت از ایران نیز در راه خواهد بود و بعد از این نیز این انتقال ادامه خواهد یافت. همین اینها در شرایطی است که ریمون قجر وزیر انرژی در دولت انتقالی لبنان در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است که بیروت هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد و درخواستی نیز برای لنگر انداختن کشتی ارائه نشده است. در شرایطی که دولت انتقالی لبنان درباره این محموله ابراز بی اطلاعی می کند، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه پیشین لبنان گفته است دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران آماده فروش و ارسال است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا بر این باور است که این محموله در حالی که دولت لبنان آن را خریداری نکرده است، قرار است مجانی در اختیار حزب الله قرار بگیرد.
مشکل کار اینجاست که این کمک رسانی به درخواست دولت لبنان نبوده. دو تا مشکل هستش. مشکل اول این که نشان میدهد که حزب الله دولتی در درون دولت هستش، یعنی مستقلا برای خودش همچنان که اسلحه داره، داره تجارت بین المللی هم انجام میده. خب این برای یک کشور ناگواره. نکته دوم این که حالا این محموله فرستاده شده به اونجا، چه کسی قراره که پول اون رو پرداخت بکنه؟ دولت لبنان که میگه من خریداری نکردم پس پرداخت نخواهد کرد. لبنان هم که حزب الله لبنان هم که خودش درآمدش از طرف جمهوری اسلامی است، پس پولی پرداخت نخواهد کرد. به عبارت دیگر این سوخت ها به صورت مجانی داره در اختیار حزب الله لبنان قرار میگیره.
این در حالی است که سایت نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران است، بارگیری کشتی نخست را تایید کرده و مدعی شده است که تجار شیعی لبنان خریداران این سوخت هستند. این مسئله در حالی مطرح شده است که تجار در کشور لبنان اجازه خرید سوخت را به طور خصوصی ندارند. لبنان از 2 سال پیش با بحران اقتصادی شدید روبروست و بن‌بست سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید در این کشور باعث شده تا این وضعیت بسیار وخیم‌تر شود. همزمان با سقوط ارزش پولی ملی لبنان، ذخایر سوختی این کشور نیز تمام شده است. با این وجود 4 سناتور آمریکایی که به لبنان سفر کرده بودند، روز چهارشنبه گفتند که ایالات متحده به دنبال کمک برای حل مسئله کمبود سوخت در لبنان است، اما آنها با اشاره به تروریستی بودن گروه حزب الله هشدار دادند که واردات نفت ایران به لبنان این بحران را بیشتر می‌کند و پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. پیشتر حسن نصرالله به اسرائیل و آمریکا هشدار داده بود که از لحظه حرکت کشتی از ایران، کشتی و محموله آن به مثابه خاک و مایملک لبنان محسوب شده و هر نوع تعرض به آن به عنوان حمله به خاک لبنان با پاسخ روبرو خواهد شد. حسین علیزاده.
به نظرم نمیرسه که اسرائیل مایل باشه که به این نفتکش ها حمله بکنه، چون آثار زیست محیطی بسیار مخربی داره، و دوم این که به اون جنگ نفتکش ها که جنگ کشتی ها که بین ایران و اسرائیل تا کنون چندین بار اتفاق افتاده دامن خواهد زد و بهانه هم به دست تهران خواهد داد که اسرائیل رو در جنگ نفتکش ها مقصر بدونه. بنابراین فکر میکنم اسرائیل اقدام مؤثری در این خصوص انجام ندهد.
با وجود تلاش ایران برای نشان دادن حمایت خود از مردم لبنان، سعد حریری، سمیر جعجع و شمار دیگری از سیاستمداران لبنانی رقیب حزب الله ابراز نگرانی کردند که این امر لبنان را نیز زیر بار تحریم‌های آمریکا ببرد. سعد حریری که نتوانست مأموریت تشکیل دولت را در 10 ماه با موفقیت به پایان ببرد و این وظیفه را از خود سلب کرد، گفته است در صورت توقف قاچاق سوخت از لبنان به سوریه که نظام آن مورد حمایت حزب الله و ایران است، سوخت لبنان نیز تأمین می شود و نیازی نیست که ایرانی ها به خاطر سوخت سر لبنان منت بگذارند.
پروانه وحید منش گزارش می داد. اما بپرزیم به نشست وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا که شامگاه گذشته در اسلوونی در جریان بود و قرار روز جمعه هم به رایزنی های خودشون در برای چگونگی برخورد با تحولات کنونی در افغانستان ادامه بدن. مسائل دیگری هم در این نشست مطرح شده که شهرام میریان بر اون بیشتر میگه.
نحوه تعامل با طالبان یکی از موارد دستور کار همایش دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اسلوونی، کشوری است که در حال حاضر ریاست نوبتی شورای اروپا را در دست دارد. در آغاز نشست شامگاه پنجشنبه، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خطاب به همتایانش گفت کشورش زمانی پرداخت کمک‌های عمرانی متوقف شده به افغانستان را از سر می‌گیرد که نه دولتی متشکل از گروه طالبان بلکه دولتی فراگیر در افغانستان زمام امور را در دست گیرد. سوای این چون این دولتی به گفته وی میبایستی ضمن تضمین حقوق بشر و حقوق زنان نگذارد افغانستان بدل به دژ و یا پناهگاه جدید تروریسم شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود اکثر شهروندان افغانستان به دلیل بسته شدن مرزها نمی توانند این کشور را ترک کنند. از این رو باید به مردم داخل افغانستان کمک کرد و لازم است که در این باره نیز با طالبان گفتگو شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان آنگاه یادآور شد چه بخواهیم و نخواهیم واقعیت جدیدی در افغانستان پدیدار شده و اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد نقشی در افغانستان بر عهده گیرد باید سریع وارد عمل شود، زیرا به عنوان مثال چین می‌تواند به سرعت قدرت و نفوذ خود را در این منطقه افزایش دهد. در همایش شامگاه پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نیز با اشاره به لزوم گفتگو با طالبان برای حل مسائل موجود، خواهان انتقال آن دسته از شهروندان افغانستان به خارج شد که نیاز به حمایت دارند. آقای بورل سپس ادامه داد اتحادیه اروپا زمانی طالبان را به رسمیت می‌شناسد که خود را با معیارها و ارزش‌های این اتحادیه هماهنگ و هماوا کند. علاوه بر نحوه برخورد با تحولات کنونی در افغانستان، تشکیل یک نیروی مشترک دفاعی اروپا نیز دیگر موردی است که در دستور کار وزیران دفاع و خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه یکی از طرفداران راه اندازی این طرح نظامی به ویژه در اوضاع احوال کنونی افغانستان است. این واحد نظامی که به آن نیروی واکنش سریع هم گفته می شود قرار است از 5000 نیروی ورزیده تشکیل شود، واحدی که می تواند در زمان کوتاهی وارد هر منطقه بحرانی شود. در همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز جمعه همچنین قرار است درباره گسترش تسلیحات نظامی چین و مقابله این کشور با جنبش آزادی خواهانه مردم هنگ کنگ هم گفتگو شود. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را نسبت به این دو موضوع ابراز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اگر سری بزنید، به ویژه شما که در ایران هستید و میدونم که اینستاگرام براتون خیلی ساده تره دسترسی بهش، اونجا همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مطالب مفصلی رو براتون گذاشتن که میتونید به صورت ویدیو، تکست و حتی نسخه‌های صوتی که از رادیو پخش شده بشنوید. نظر خودتون رو با دیگر کاربران ما در میون بگذارید. از جمله ویدیویی هست درباره حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح که به دلیل کرونا درگذشت، و برخورد خشن نیروهای طالبان با زنان معترض به نابرابری زنان با مردان در افغانستان. روزتون خوش در ادامه.